مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری، برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، نوار دهم روی یکم روز ششم مارس 1991 در بنیاد مطالعات ایران، بتزدا، مریلند. مصاحبه کننده غلامرضا افغانی. جناب انصاری، قرار شد که امروز از جشن‌های 2500 ساله شروع بکنیم و نقشی که خود شما در این جشن‌ها داشتید و علل اصول نحوه‌ای که این جشن‌ها مطرح شدن و بعد به اصطلاح انجام گرفتن.
از کنم یک روزی در اوائل آبان 1349 بود، یک بعد از ظهر، والازاد اشرف تلفن فرمودن که شما بعد از ظهر بیان به کاخ، با شما کاری دارم.
ببخشید، در این زمان شما قائم مقام والازاد بودید؟
در این موقع قائم مقام والازاد بودم در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارهایی که داشتم. رفتم به کاخیشون، اتفاقا کسالت داشتن و آقای دکتر بوشهری هم در اونجا بود. به من فرمودن که اطلاع دارین که حدود 10 سال هست که درباره جشن شاهنشاهی صحبت میشه و اعلیحضرت تصمیم گرفتند که بالاخره یک تکلیفی برای این جشن روشن کنه. شما اطلاع دارین از این جشن چی هست؟ عرض کردم در این چند سال گذشته، در موقعی که بنده در استانداری بودم و وزارت کشور، هر سال یک اطلاعیه‌ای از طرف شورای جشن ها می آمد و یک مطالبی گفته می شد که نه در استان کسی اینها رو جدی می گرفت، نه در دولت کسی جدی می گرفت. می دونم که یک دفتری به نام شورای جشن ها هست و آقای امیر همایون بوشهری هم مسئول این کار هست، ولی اطلاع بیشتری از این نداره.
این آقای بوشهری که باشم سرگه مهدی بوشهری،
این آقا مهدی بوشهری، ولی رئیس شورای جشن ها آقای امیر همایون بوشهری بودن که فکر میکنم عموی ایشون بود. والازت فرمودن که خب میدونین که آقای امیر همایون مدت زیادیست که مریضن و الان در اروپا و علازت تصمیم گرفتن که این جشن ها بالاخره یا شروع بشه، انجام بشه، یا این شورا برچیده بشه. فعلا از لحاظ احترام به آقای امیر همایون که ایشون هم ناراحت نشن، قرار شده است که آقای دکتر مهدی بوشهری که شوهر والازاد بودن، به جانشینی امیر همایون مسئول شورای جشن ها بشه. و چون ایشون هم دائما در سفر هستن و کار خانه ایران رو در پاریس انجام میدن و در تهران نیستن، از شما میخوام که به سمت قائم مقام ایشون این امور مربوط به جشن ها رو سرپرستی بکنین تا آقای علم که در اروپا هستن مراجعت بکنن و تکلیف این برنامه جشن ها روشن میشه. عرض کردم که خب پس کارهای دفتر خود والازاد و کارهای روزانه من چطور خواهد شد؟ فرمودن که اونها رو هر کسی رو میخواین به عنوان معاون خودتون بذارین که کارها رو بکنن، ولی شما تا روشن شدن تکلیف جشن ها فقط روی این طرح کار بکنید. گفتم اطاعت میکنم و چند روز بعدش آقای علم از اروپا مراجعت کرد. رفتم خدمت ایشون و خدمتشون عرض کردم که یک همچی چیزی پیش آمده. خیلی اظهار خوشبختی کردن و گفتن که خب علازت علاقمندن یک تکلیفی برای این جشن روشن بشه. اتفاقا من هم که شرفیاب بودم، فرمودن که تاریخی باید برای معین بشه و تا اون تاریخ این جشن ها انجام بشه، یا اگر امکانی میبینین که نیست به کلی این مسئله رو منتفی بکنیم. و به من خیلی زاره محبت فرموندن و گفتن خب شما که تجربه زیادی توی کارهای اجرایی اینها دارین، حتما خیلی مفید خواهد بود که این کارها رو ما به یک سر سامانی بهش بگیم. حالا شما یه فکری بکنین اگر بنا بشه جشنا انجام بشه چه کارهایی باید بکنیم. گفتم چشمو یک دو سه روزی گذشت، مجددن بنده رو احضار کردن و گفتن علازت تصمیم گرفتن که باید جشنا انجام بشه و تاریخش هم معین کردن، در تاریخ 23 مهر سال آینده باید این کار انجام بشه، برای اینکه در اون تاریخ هوا مناسبه برای این کار هست، دیرتر از اون سرد میشه، زودتر از اون هوا گرم است و امکانش نیست.
نه 23 مهر 1350
که 1323-1350 جشن انجام میشه. حالا ما در آبان 1349 هستیم. از من پرسیدن خب به نظر شما چی باید کرد؟ عرض کردم که با اطلاعی که از این چند روزه از دفتر جشن های ناگرفتم، این سازمان سازمانی نیست که بتونه چنین طرح بزرگی رو یک تنه انجام بده. این کار یک کار مملکتی است که باید تمام مقامات مختلف در این شرکت داشته باشن و کمک بکنن، برای اینکه آبروی مملکت در وسط هست. و اگر بنا بشود که فقط به نام شورای جشنها یا بنده به عنوان قائم مقام رئیس شورای جشنها با سازمانها تماس بگیرم و به اونها نامه بنویسم و تقاضای کمکی بکنم و هر طرحی داشته باشیم، این با شکست مواجه میشه. کما اینکه آقای امیر همایون هم هیچ وقت نتوانست که همکاری دیگران رو جلب کنه و در نتیجه چیزی به وجود نیومده. اگر میخواین این کار جدی انجام بشه و نفع آبرومندی باشه، باید خود جناب عالی شرکت کنین، کمک بکنین، مقامات دیگر هم در که وسایل کار به دستشون هست در این کار شرکت داشته باشن و اگر امکان داشته باشه تحت نظر هرچند مقدمه خدمت خود اعلیحضرت این مقامات شرفیاب بشن، گزارش کارهاشون بدن که همه بدونن که باید کمک کنن و الا چوب توی لای چرخه همدیگه میذارن و نتیجه بسیار بد خواهد بود. گفتم بسیار حرف صحیحی است و من خودم که بالاخره وزیر دربار هستم و باید در این کار کمک بکنم و در هر حال کار من خواهد بود. و فکر میکنم که از حضور اولیا حضرت استدعا بکنم که ایشون سرپرستی کل رو به عهده داشته باشن. راجب افرادش هم مذاکره کردیم، اینها قرار شد در نتیجه این صحبت ها و صحبت هایی که ایشون با کسان دیگری کرده بودن، یک کمیته 9 نفری تحت نظر آقای علم در وزارت دربار برای انجام این کار تشکیل بشه. این کمیته 9 نفری عبارت بودن از خود جناب آقای علم، آقای پهلبود که وزیر فرهنگ و هنر بودن، آقای هرمز غریب رئیس کل تشریفات، آقای شجاع‌الدین شفا معاون فرهنگی وزارت دربار، آقای امیر متقی که معاون آقای علم بودن، عرض کنم حضور جناب عالی، آقای قطبی که رئیس رادیو تلویزیون بودن، آقای سپهبد نصیری که رئیس سازمان امنیت بودن لحاظ موضوعات امنیتی، آقای دکتر بوشهری که رئیس شورا هستن و بنده که قائم مقام رئیسشون هستم. این نوع کمیته 9 نفری به کلیه امور مختلف جشنا رسیدگی بکنه. اولین جلسه کمیته تشکیل شد. در اون جلسه کارهایی که باید انجام بشه تقسیم شد که چه اشخاصی باید چه کارهایی بکنه. قرار شد که تمام کارهای تشریفات، مهمانی ها، دعوت ها، اینها از طرف تشریفات دربار بشه تحت نظر آقای غریب. تمام امور فرهنگی و بررسی سوابق تاریخی این شاهنشاهی و مطالعاتی که باید انجام بشه، تهیه طرح لباس ها، دعوتنامه ها، کارهای هنری تحت نظر آقای پهلوی بشه. تمام امور روابط عمومی، تلویزیون و خبرنگارای خارجی تحت نظر آقای قطبی باشه. امور امنیتی از هر جهت تحت نظر تیمسار نصیری. کارهایی که در به دربار مراجعه میشه در مورد جشنها تحت نظر آقای امین متقی. کارهایی که تا به حال در شورا انجام شده بود که چاپ تعدادی کتاب بود، از جمله یک چاپ شاهنامه بایسونقری بود که مقدماتش فراهم شده بود، هنوز راه نیفتاده بود. بنای یادبودی که برای جشنا قرار بود ساخته بشه طرحش تهیه شده بود، مقاطعه‌کارش معین شده بود، ولی هنوز کار اصلیش به طور کامل شروع نشده بود. پیکنده بودن ولی زیاد شروع نشده بود. برنامه نور صدای قرار بود در تخت جمشید اجرا بشه، اون برنامه و اینها وظیفه. علاوه بر اینها هماهنگی کلیه این برنامه ها به اختیار شورا باشه و بنده هم دبیر این کمیته 9 نفری باشم که کلیه اموری که مربوط به قسمت های مختلف هست مرتبا پیگیری بکنم و برای هماهنگی اینها اقدام بکنم و نتیجه این کارها رو اگر مشکلی هست در کمیته مطرح بکنم که یا در حضور آقای علن تشکیل میشد یا هر 15 روزی بار قرار شد در حضور اولیا حضرت تشکیل بشه. این به طور کلی استراکچر سازمانی این برنامه جشن بود. ضمناً گفته میشد که در این کار کاریست که خارج از کار دولت، یعنی وزارتخانه آقای نوزرا یا نخست وزیر در اینجا کاری نداشتن، مگر اینی که اموری باشه که بایستی که به اونها مراجعه کنیم و از اونها کمک بخوایم، ولی در کمیته ها و اینها وزرا شرکت نداشتن. راجع به خود اینکه چه کاری بعدن، یعنی برنامه جشن چی باشه، صحبتی که میشد این بود که احتمال داره که حد اکثر 30 کشور استقبال بکنن کشورهای پادشاهی که در این جشن شرکت کنن، چون فکر میشد ممالک کمونیستی که در جشن شاهنشاهی شرکت نمیکنن و احتمالاً خیلی از ممالک جمهوری هم شاید شرکت نکنن. بنابراین در اون زمان تصور میشد حد اکثر 30 کشور در جشن شرکت بکنن. برنامه این چی باشه فکر شد که حد اکثر 2 شب کسانی که دعوت میشن در ایران باشن و 2 شام داده بشه برای این مهمانانی که میان. یک برنامه رژه در تخت جمشید باشه که به اصطلاح گروه های به نمایندگی دوران های مختلف پادشاهی با لباس های سرباز های اون زمان و موزیک زمان خودشون که باید از روی سوابق تاریخی پیدا میگه موزیک بر اونا ساخته بشه و اینها رژه برن، چون در گذشته که وسایل ضبط و اینها نبود، ولی برای یک روی سوابق فکر شد که هنرمندا یک چیزهایی تهیه بکنن که مطابق موزیک اون زمان ها باشه. یک برنامه نور و صدا سون و لومیر در تخت جمشید باشه و در سایر شهرهای ایران برنامه های سنتی جشن و سرور که در چنین مراسمی معمولا مردم شرکت میکنن و مهمانی میدن و تاق نصرت میبندن و کارهایی میکنن و اطعام مساکین، آزاد کردن زندانیان، از این نوع کارها در اون زمان انجام میشه. ضمناً ترتیبی داده بشه که اغلب کارهایی که دولت، کارهای عامل منفعه، کارهای عمرانی که در دست اقدام داره، سعی بکنن که این کارها در این فاصله زودتر تموم بشه که در زمان جشنا اگر کار لوله کشی شهرها هستش، بررسانی، ایجاد یه جاده است، ساختن مدرسه است، ساختن بیمارستان، ساختن درمانگاه، کارهایی که مورد علاقه مردم هست، اینها هم با سرعت بیشتری پیگیری بشه که در اون زمان همزمان با برگزاری این جشنا این کارهای عمرانی هم به ثمر برسه و مردم از اونها بهره مند بشه. این اصول کلی این طرحی بود که بنا بود اجرا بشه. خب بعد از اینی که این مذاکرات انجام شد که در چند جلسه بود و در هر جلسه خوب سور جلسات رو بنده تقییم میکردم و دفعه بعد تقسیم میکردم و دربارش به اصطلاح برای مواردی که بود تصمیم گرفته میشد و قطعی میشد، آقای علم به اروپا مسافرت کردن و در مراجعتشون این مسئله رو عنوان کردن که چیزی که خیلی ایشون رو نگران میکنه این است که خب این مهمان هایی که دعوت میشن، اینها از اینا از کجا پذیرایی بشه؟ برای اینکه پذیرایی از در اون زمان 30 رئیس کشور، 30 پادشاه در کجا انجام بشه؟ اینا باید بیان در تخت جمشید، نه در شیراز هتلی هست که اینها اونجا بمونن، نه در تخت جمشید چیزی هست. تنها چیزی که در اون زمان وجود داشت این بود که سازمان جلب سیاحان 2 هتل 100 اتاقه، یکی در شیراز و یکی در تخت جمشید در دست اقدام داشت و انتظار داشتن که این هتل‌ها به تدریج تموم بشه و برای برنامه‌های توریستی ازش استفاده کنه. و طبق گزارشاتی که می‌رسید این هتل‌ها فقط مقاطع کارش معلوم شده بود و یک اسکلت فلزی اینها داشتن.
یعنی هیچ کدوم، نه هتل کوروش اسمش بنظرم یه جور کوروش
کوری که داریوش، هیچ کدوم اینها هتلی وجود نداشت. هتلی وجود نداشت. در شهر شیراز یک هتل قدیمی بود به اسم پارک سعدی که 10-12 تا اتاق داشت که در حقیقت مثل مسافرخونه و بقیه جاها هم همینطور. شهر شیراز قدرت پذیرایی حتی 2 سران کشورها را نداشت، چون هر وقت یک پذیرایی قرار بود در اونجا بشه ممکن بود که ببرن در کاخ ارم که یه اتاق خواب مثلا علازتش میبودن اونجا یه جایی داشته باشه، ولی این وسائلی که برای چنین برنامه‌ای باید آماده میشد چنین چیزی اصلا وجود نداشت. اونجا که وجود نداشت هیچی، حتی در تهران هم وجود نداشت. آقای علم وقتی هم مسافرت برگشتن گفتن من خیلی نگران هستم و چیزی که با عده مشورت کردم تنها رایی که به نظرمون رسیده این است که ما در یک منطقه در نزدیک که تخت جمشید 30 در حقیقت آپارتمان پیش ساخته از خارج وارد بکنیم و اینها رو آماده بکنیم و روی اینا برای پیشنهاد شده برای اینی که فرم قشنگی داشته باشه یک پوشش پلاستیکی هم میکشن که حالت چادر بهش داده میشه که این با ترادیسیون ایران هم که در گذشته اغلب عده زیادی مثلا پادشاه ها مسافرت میکردن در توی بیابون چادر خیمه میزدن، اینها شبیه این یه چیزی اینطوری باشه. و این رو صحبت کردم با یک مؤسسه‌ای که قبلا هم با دربار در تماس هست که مبلمان کاخهای سلطنتی رو میاره، مؤسسه جانسن. اونها حاضر شدن که این کار رو انجام بدن و گفتن ما در سر موقع این رو خواهیم رسوند، مشروطه بر این که حمل این مبلمان رو شما بتوانید تأمین بکنید که از طریق هوایی بیاد، برای که از زمینی بخواد بیاد خیلی زمان کوتاهه در این فاصله گیره. حالا از این تاریخی دارن صحبت میکنن، یعنی تقریبا تا تاریخ جشنا اینطوری که آدم میاد یه چیزی حدود 8-9 ماه بیشتر نمونده بود. دومی که برای پذیرایی این کسانی که دارن میان، اگر بخوایم که از آشپزهای داخلی استفاده بکنیم و آشپزهای دربار رو ببریم و آشپزهای جاهای دیگر بریم وسط بیابون و این گروه کسایی که از این ممالک مختلف میان که اینها غذاهای مختلف ممکنه بعضی هاشون بخوان، تیستای مختلف دارن، اصلا نوع غذاهای اینها شباهت نداره، از قاره های مختلف هستن، ما اگر بخوایم به تمام اینا غذاهای ایرونی و با غذاهایی که به دهان مذاق ایرونی ها سازگار هست به اینها بدیم، چه بسا که اینها بعضی هاشون مریض بشن در این فاصله و بعد ما گرفتاری های دیگری پیدا بکنیم. و اگر خدای نکرده تو اون وسط بیابون، تو اون گرفتاری، توی آشپزخونه های ایرونی یک مقداری چیزای بهداشتی هم رعایت نشه، که دیگه به کلی یک کاتاستروفی خواهد بود. به این جد با مؤسسه مکزیم صحبت کردم که اینها یه مؤسسه شناخته شده جهانی هستن. رئیس مکزیم گفته من مفتخر خواهم بود که اگر این سمت این وظیفه رو به من بدن و با یک قیمت بسیار نازلی که ایشون میگفته حتی برای خود من قابل قبول نیست، حاضر شده است که چون برای اون پابلیسیتی زیادی خواهد آورد این کار، این کار رو انجام بده. بنابراین محل اقامت و تأمین غذای اینها رو به این دوتا مؤسسه خارجی واگذار میکنیم که در این مدت کوتاه بتونن که به آبرومندی این کار انجام بده. برای تأمین هزینه این هم فکر شده که در حقیقت این جشن شاهنشاهی این یک جشن نشون دادن شکوفایی اقتصاد ایران و کسانی که از این شکوفایی اقتصاد ایران بهره مند شدن که صاحبان صنایع هستن اغلبشون، اینها باید یک کمکی برای برگزاری این جشن بکنن. در حقیقت یک مهمانی است که اینها باید به این مهمانی کمک بکنن و از عده از صاحبان صنایع دعوت شده، کسانی که در این چندین سال ثروت‌های زیادی به دست آوردن، اینها استقبال کردن، خودشون در جلسه حاضر شدن، هزینه اینجا را هزینه این کارها رو اینها بپردازن. بنابراین سربار بودجه دولت هم نخواهد و این کار رو من شخصا سرپرستی خواهم کرد از وزارت دربار که به نحو کامل انجام بشه. خب این دیگه جای بحثی نمیگذاشت، حضور عالی حضرت مطلب در اون جلسه کمیته عنوان شد و تصویب شد که به همین صورت انجام بشه. برای کارهایی که در شورا در دست جریان بود، این رو باید عرض کنم، آقای امیر همایون در طی این سالهایی که شورای جشنا وجود داشت، هر سال یه اعتباری در بودجه دولت به عنوان شورای جشنا منظور می‌کردند. ایشون این پول‌ها رو تمام در بانک گذاشته بود و از بهره این پول‌ها امور جشن‌ها رو اداره کرده بود. حقوق کارمندا و اون دفتر مختصری که داشتن و وسایلی که لازم داشتن، یا چاپ مقداری کتاب، یک تعدادی وسایل مختصری تهیه کرده بودن که احیانا به عنوان کادو به مهمانان جشن داده بشه، از محل بهره این رو تامین کرده بودن و این 45 میلیون تومان در حدود فکر میکنم 45 میلیون تومان در توی بانک وجود داشت. قرار شد که از اون محلم هزینه بنای یاد بود که میدان شهیاد درست از اون محل داده بشه، و برنامه نور و صدا هزینش از این محل تامین بشه و کارهای مختصره دیگه. ضمناً یک کتابی هم از طرف وزارت دربار قراری بسته شده بود با آقای به نام سنگوی که یک کتابی راجع به تاریخ دوران گذشته ایران تهیه بکنه که ایشون هم یک ناشر معروفی بود و هزینه اون کتاب رو هم از طرف شورای جشن ها طبق تقاضای وزارت دربار پرداخت بشه. این کاری بود که تصمیماتی بود که گرفته شد. در این زمان آقای شفا یک مسافرتی رفتن به اروپا. فراموش کردم عرض کنم که وظیفه آقای شفا در این کمیته عبارت از این بود که کلیه ایران شناسان رو، کسانی که درباره ایران علاقمند بودن و اهل قلم و صاحب نظر بودن، اینها توسط آقای شفا افرادشون معین بشن و دعوت بشن که در جشن‌ها شرکت کنن. آقای شفا برای این تماس با عده از این مقامات مسافرتی رفتن به اروپا. بعد از اینکه از مسافرت برگشتن به من تلفن کردن و یه روز آمدن دفترم، گفتن که بله مطلبی اونجا من بهش برخورد کردم که باید حتما به شما بگم و من خیلی ناراحت هستم از این مطلب و نمیدونم چی کار باید بکنم. گفتم چیه؟ گفتش که در مورد این درست کردن چادرها و قراردادی که با مکسیم بسته شده برای تأمین به اصطلاح غذای مهمانان و پذیرایی از اونها، عده زیادی در اروپا از ایرانی و خارجی به من تذکر دادن و اعتراض کردن که اولا که به چه مناسبت چنین کارهایی باید بشه و چرا نباید که غذای ایرانی داده بشه اونجا و باید که از مکزیم غذا بیارن اونجا بدن و ضمناً صحبت خیلی بی ترتیبی هایی در این کار هست و من نمیدونم باید برم این حرفا رو به کی بزنم. من بهشون گفتم که حالا چرا به من این حرف رو میدنم؟ گفتم برای اینکه شما قام مقام رئیس شورای جشن ها هستین و آمدم دارم به شما این مطلب رو میکنم. گفتم شما خودتون عضو کمیته هستین، میدونی که این مطالب هر مطلبی هست باید در کمیته مطرح بشه، خود شما هم عضو کمیته هستین، در اولین جلسه کمیته اگر این رو واقعا فکر میکنی که قابل رسیدگی هست در کمیته مطرح کن. گفتم بسیار خوب. و در اولین جلسه ای که کمیته در حضور عالی حضرت تشکیل شد، آقای شفا این مسئله رو عنوان کرد که چنین حرفایی زده میشه و میگویند که بی‌ترتیبی هایی در این کار هست و من لازم میدونستم که اینجا عنوان کنم. در موقعی که این مطالب ریشون میگفت، آقای علم بسیار ناراحت و رنگشون تقریبا سفید شده بود و بعد از اینکه حرفای آقای شفا تموم شد، ایشون اجازه صحبت خواست و خدمت عالی حضرت عرض کرد، گفت قربون تمام این حرفایی که آقای شفا زدن، باید که عرض کنم که اینها تمام به من برمیگرد، برای اینکه من تصمیمی راجع به این مطالب رو گرفتم، من این کار رو دنبال میکنم و مسئولیتشم کاملا به عهده میگیرم. دلایلی که این کار رو کردیم که قبلا عرض کردم، الانم مسئولیت به عهده من میگیرم. اگر من امانتم مورد تردید هست در این مورد، من همین الان استعفا میدم و از این کار از وزارت دربار هم استعفا. خیلی ناراحت شد و بلند شد از اتاق خارج شد. اولیا حضرت هم که خب خیلی در یه موقعیت بسیار مشکلی بودن که چی به فرمان اینها، و و جلسه به هم خورد. جلسه به هم خورد و بقیه هم نمیدونستن که اصلا کار به کجا خواهد کشید. بعد البته مطلب به عرض اعلیحضرت رسید و اعلیحضرت خب شاید که وارد بودن توضیحات آقای علم که شنیده بودن اینا، از ایشون دلجویی کرده بودن و این مطلب کنار گذاشته شد و جلسه بعدی کمیته به کارش ادامه داد و آقای علم هم استعفا ندادن. این یک چیزی بود که
این به اصطلاح آقای شفا که معاون آقای علم بود دیگه.
درستی
معاون آقای علم بود و تا اونجا که من میدونم آقای علم ارتباطش هم ارتباط
بسیار رابطه خوبی هم داشت، ولی این مطلب رو
آقای علم نگفته بود قبلا،
قبل از جلسه آقای علم نگفته بود
و آقای اونجا مطرح کرد و این چیز بی ترتیبی و اینها لابد آقای علم
شاید بله خیلی ایشون رو ناراحت کرد
ولی بعد ادامه پیدا کرد و
بعد دیگه موضوع منتفی شد و دیگه دربارش بحثی نشد و آقای علم هم به کارشون ادامه دادن و جلسات کمیته ادامه پیدا کرد و کارها دنبال شد.
اعضای دیگر اعضای کمیته این مسئله رو به خصوص اون قسمت هایی که مثلا فرسنگی راجبه قضا از مکسیم و این مسائل هست، علت این که من این سوال میکنم برای اینکه فقط از قرارمنه اونجا نبوده، دیگران هم نسبت به این مسئله اعتراض داشتن. در این مورد اعضای دیگر کمیته موضعی نگرفتن که آیا این درسته غلطه، این کار رو بکنیم نکنیم.
این بحث ها در موقعی که مطلب مطرح شد عنوان شد، ولی چاره دیگری نبود. در مقابل این که وقتی گفته میشد که آقا نمیشه که 30 پادشاه رو دعوت کرد و فقط شب باهشون باقالی پلو با گوشت بره داد به همه، یا شیرین پلو داد یا غذای ایرانی داد، ممکنه بعضی از اینا نتونن بخورن یه چیز اینا رو، این غذاهای ایرانی به مذاق ایرانی خیلی خوش طعمه، ولی کن وقتی از 30 مملکت از 5 قاره دنیا آدم میان، این چیزی نیستش که برای یک همچی زمانی کافی باشه. باید یک عده اشخاصی که این نوع کارا رو کردن در این کار بیشتر ازشون کمک گرفت. به هر حال این یکی از اون مطالبی بود که ازش گذشت و به تدریج کارهای دیگر هم ضمن این به اصطلاح رسیدگی به مطالب عنوان میشد که بچه کارهای انجام داد. مثلا یکی از کارهایی که خیلی هم جالب شد این بود که وزارت فرهنگ و هنر پیشنهاد کرد که از برای این کسانی که سران کشورها که در ایران شرکت میکنن یک قالیچه کوچیک که تصویر اینها روش بافته شده باشه به اینها به عنوان کادو داده بشه. همه به نظرشون رسید که کار بسیار مناسبی خواهد بود که فرش ایرانو بالاخره در هر جایی که این بره در این نقطه قرار میگیره که برای ایران جهت تبلیغاتی بسیار خوبه. وزارت فرهنگ و هنر برای این کار خیلی زحمت کشید، چون پیدا کردن که فقط کسانی که میتونن این کار بکنن یکی دو نفر بیشتر نیستن در ایران که میتونن خوب این کار بکنن. برای این کار یک کارگاه مخصوصی در اصفهان ترتیب دادن، این افراد رو از جاهایی که بودن پیدا کردن آوردن و اون افراد کسانی رو آموزش دادن که این کردن برای این کار، و نمونه اینها که اومد بیرون واقعا یک شاهکارهای هنری قالی بافی ایرانی است که اصلا باور نمیشد کرد که به این قشنگی دی توانسته باشن یک تصویر یک کسی رو روی قالی در بیارن. البته برای تمام سران کشورها که شرکت کردن این تهیه شد و این خودش یک جایی شد برای این کار و در اصفهان ادامه پیدا کرد برای کارهای هنری، و در اول شاید دو نفر بیشتر نبودن ولی در آخر کار یک 20 نفر استادکار ورزیده برای این کار پیدا شد. عرض کنم در این طی این جلسات که البته باید بگم بعضی وقتا جلسات در منزل آقای علم تشکیل می شود که یا در وزارت دربار بود یا در منزل ایشون روزها مثلا 5 ساعت 6 ساعت جلسه طول میکشید و بعضی وقتها هم این جلسات ایشون همه رو بر میداشتن و میبردن با تیاره به خارج از به رامسر که دیگه از شر تلفن‌های روزانه همه فارغ باشن و بتونن که فقط به این مسائل برسن. مشکلات بسیار زیاد بود. مطالب بنده برای کوتاه شدن مطلب زیاد وارد جزئیات نمیشم، ولی خیلی مسائل زیادی تو اینجا بود. حساب بفرمایید که وقتی آدم بخواد از تمام جای دنیا آدم دعوت کنه چقدر بسیار کارهای مختلفی رو باید انجام بده. در یکی از این جلسات آقای علم نکته رو عنوان کردن و فرمودن که علازت امینی گفتن که خب گزارش کارها رو کشیدن، گفتن این کارها رو که مقداری دولت میکنه، یک کارهایی هم که این کمیته و مؤسسات وابسته انجام میدن، مردم برای جشن ها چی کار میکنن؟ آیا مردم هم هیچ نوع کانتریبیوشنی برای این کار دارن، عملی انجام میدن یا ببینین چه میشه کرد و طرحی باشه که مردم در شرکت داشته باشه. هر کسی یک چیزی گفت. پیشنهادی که من کردم این بود که گفتم چون جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی هست، ما طرح ساختن 2500 مدرسه رو در دهات تهیه بکنیم و اعلام بکنیم و کسانی که علاقمند باشن که این مدارس ساخته بشه هزینه هر مدرسه رو اونها بپردازن، کسی که علاقمند هست، بدون هیچ فشاری، بدون هیچ چیزی. اگر که 2500 مدرسه ساخته بشه، این خب یک سهمی است که مردم میتونن در این برنامه عمرانی و فرهنگی داشته باشن. اعضای کمیته خیلی با نظر تردید به این کار نیا کردن، برای اینکه ساختن 2500 مدرسه در سطح مملکت در دهات و در اون موقعی که اون همه گرفتار بودن، گرفتار کارهای متعدد بودن برای جشن‌ها، یک کار سنگینی به نظرشون اومد. من چون قبلا این کارو در خوزستان عرض کردم تو این سابق یه دفعه انجام داده بودم برای ساختن 50 تا مدرسه، گفتم اگر شما طرح رو قبول می‌کنین اجرای اون رو من به عهده می‌گیرم علاوه بر سایر کار. گفتن اگه شما قبول میکنین ما حرفی نداریم. خب بنده بلافاصله از کسایی که تو وزارت آموزش و پرورش میشناختم دعوت کردم، آمدن خیلی به سرعت طرح یه مدرسه تهیه کردیم با جزئیات، که مدرسه دو کلاسه همونطوری که در خوزستان ساخته بودیم که در حقیقت 4 کلاسه باشه، و با کمک وزارت آبادانی مسکن هزینه این مدارس رو برآورد کردیم و که هزینهش میشد تقریبا به طور متوسط در حدود 30,000 تومان
برای
هر مدرسه 30,000 تومان. این رو باز هم با کمک وزارت آموزش پرورش نقاطی که در روستاها در استان ها مدرسه مورد نیاز بود که می گفتن ما در اونجا مدرسه نداریم، نقاط رو مشخص کردیم و برنامه رو اینطور ترتیب دادیم که ما مدارس رو شروع بکنیم، به مامورین محلی طرح ها رو بفرستیم که اونها مقدماتش رو فراهم کنن، ضمناً از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه ها اعلام بکنیم، حسابی هم در بانک باز کردیم که هر کسی که میخواد که یک مدرسه به هر اسمی که خودش میخواد روی این باشه حاضر باشه پولشو بده، پولشو به فلان حساب فلان شماره در بانک بریزه. این کاری که کردیم استقبال بسیار زیادی از طرف مردم شد،
یعنی خود مردم
داوطلبانه شروع کردن به ریختن پول به حساب به بانک ملی که هر کسی 30,000 تومان میداد و میتونست بگه که این مدرسه رو به چه اسم، این مدرسه به چه اسمی باشه. منتها در این راه در این چیز یک توضیح ما میدادیم که ما نمیتونیم در هر جای شما میخواین مدرسه رو ما بسازیم، چون فرصت این نبود. گفتیم در این 2500 نقطه‌ای که داره مدرسه ساخته میشه، نقطه‌شو شما انتخاب کنین هر جایی رو می‌خواید و به هر اسمی بخواید ما رو مدرسه می‌ذاریم. پلاک‌هایی هم درست کردیم که اگر کسی که قبض بانک می آورد میگفت من 30000 تومان دادم، یکی از این پلاک‌ها میگفت اسم مثلا می‌خوام بذارم مدرسه آقای مدرسه جعفری مثلا، خب نوشته میشد دبستان جعفری هدیه آقای فلان و این فرستاده میشد به اون محل که وقتی مدرسه ساخته شد این پلاک اونجا بزن. بعضی ها تصور میکردن که اگر 30000 تومان میدن هر جای دلشون میخواد ما مدرسه بسازیم، هرچی توضیح میدادیم که ما اصلا فرصت این نداریم، اگر مثلا در یه دهی که اصلا جای مدرسه نیست 50 نفر اونجا زندگی میکنن، درسته که مثلا پدر اون آدم یا یک مادرش اونجا بوده ولی اونجا جای ساختن مدرسه نبود و باید بعدن این مدرسه که ساخته میشد وزارت آموزش پرورش براش معلم بفرسته، تعداد شاگرد کافی اونجا باشه، نمیشد که در هر جایی میخواستن ما مدرسه بسازیم. یه عده‌ای بودن که در این مورد یک خود نق زد میکردن که درست توجه نمیکردن که چرا ما پولو دادیم ولی در اون محلی که میخواهیم مدرسه نساختن، در حالی که خودشون مدرسه رو بعد انتخاب کرده بودن که در کجا باشه. این کار به طور خلاصه به شما عرض کنم که خیلی استقبال زیاد شد، تمام دهاتی ها کسانی که در محل بودن به این طرح کمک کردن، کت خداها، بناهای محلی، کارگرای محلی، تیرفروش‌های محلی، تمام کسا انواع اقسام آدم رو به ساختن مدرسه کمک کردن، به طوری که به جای 2500 مدرسه در زمانی که روز 23 مهر که جشن روز شروع جشن بود 3200 مدرسه در این روستاها ساخته شد و در هر کدومش یک سپاهی دانش در اونجا زنگ مدرسه رو زد و طبق آمار وزارت آموزش پرورش 120000 شاگرد در این مدارس شروع به درس خوندن کردند. این کانتریبیوشنی بود که مردم کردند و این افتخارش نصیب کسانی شد که در این پروژه کمک کردند و پروژه همه جانبی بود که یکی از کارهای به نظر من خوبی بود که اون وقت انجام شد. البته این را هم باید عرض بکنم که چون این مدارس جزء مدارس وزارت آموزش پرورش نبود، در سال بعدش وزارت آموزش پرورش تصور میکرد که اینهایی که اینا رو ساختن باید خودشون هم برن سقفاشو مثلا کاگل بکنن یا نگهداری بکنن، اگر شیشه شکسته شیشه شو بندازن، در وزارت آموزش پرورش بودجه نداشتن، بنابراین اگر چیزی اتفاق افتاده بود اونها نرسیده بودن به این و اعتراض میکردن که چرا مدارس رو نگهداری نکردن. تعدادی از این مدارس بعدن همچین مشکلاتی داشتن که اون هم در طی زمان بالاخره متوجه شدن که اون افرادی که پولی مدارس رو دادن یا خودشون رفتن کمک کردن یا اینکه اداره آموزش آموزش پرورش محل اون مشکلات رو برطرف کرد، ولی این 3200 مدرسه بالاخره موند و باید حتما الان هم هنوز باش. این کارا به هر حال در جریان بود. در این موقع بود که اخبار مربوط به جشنهای شاهنشاهی یواش یواش دیگه در روزنامه‌های دنیا در آمد و توی رادیوها صحبت می‌شد. عده‌ای از ممالکی که قبلا علاقمند نبودن که در جشن شرکت بکنن روی چشم همچشمی شروع شد به تقاضا کردن از طریق سفرای ایران که مایلن در جشن شرکت بکنن، به خصوص کشورهای آفریقایی که تعدادشون هم زیاد شده بود و اینا وقتی میشنفتن که کشور همسایه مثلا در جشنهای شاهنشاهی ایران شرکت میکنه براشون کسر شأن بود که اونها شرکت نکنه و این تعداد تقاضاها هی زیاد میشد. برای پذیرایی سران تبون تصمیم که اول گرفته شده بود 50 تا محل اقامت که 50 تا چادر پیش بینی شده بود که قرار بود 30 تاش برای مهمانان باشه، 20 تاش هم برای خاندان سلطنتی و اشخاص داخلی. وقتی که تقاضاها شروع شد به آمدن، تعداد نشو 69 مملکت خواستن در این جشن شرکت کنند. بنابراین فقط 50 تا چادر بود و 69 متقاضی. 19 نفر از این سران باید در یک جای دیگری برشون محل اقامت تعیین میشد. خب موضوع دیگه اولویت پیش می آمد که اولویت به پادشاهان، رؤسای جمهور، بعد نخست وزیران، بعد نمایندگان دولت ها، بعد وزرای خارجه و اینها داده شد که تعدادی از این هایی که در این کاتگوری های پایین قرار می گرفتن به ناچار براشون در هتل جا پیش بینی شد و اینها همه انتظار داشتن که جز توی چادرها باشن. وقتی می دیدن در هتل براشون جا هست، یک مقداری باعث گلوگذاری شد، از جمله نمایندگی آلمان که از لحاظ مقام در این ردیف اولویت طوری بود که در چادرها نمیتونست باشه و چون در هتل بود موجب یک دلگذاری هایی هم شد.
از آلمان وزیر خارجشون یا برحال در
کسی آمده بود که الان خاطرم نیست، ولی به این صورت در اونجا